السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا ابانا یا صاحبنا یا صاحب العصر عجل الله فرجک و جعلنا من المستشهدین بین یدک. در این شب عزای جانسوز ابن الرضا حضرت جواد علیه السلام ان شاء الله هر چه خیر است از دست امام صلوات الله علیه به همه ما شهر و کشورمون تفضل بشه جهت سلامتی وجود مبارک امام اس به عرض تسلیت به محضر نورانیشون صلوات هدیه بفرمایید. یکی از واژه‌هایی که هنگام دعا یک معنا داره واژه سله و سلامه. شما الان بخوام به امام جواد علیه السلام سلام بدین، میتونین بگین السلام علیک، میتونین بگین صلی الله علیک، فرقی نمیکنه که، هر دوش یه معنا داره. خب به حضرت زهرا سلام الله علیها سلام بدین، السلام علیک یا مولات یا فاطمه، میتونین بگین صلی الله علیک یا مولات یا فاطمه. همین صلی الله فعل ماضیه که حالت دعایی داره، اگه بره بشه سله، فرقی نمیکنه دیگه، یکیه. خدا در قرآن صلی الله رو جورای مختلف استفاده کرده، فعل امرش سله، سلی یا سلو، خدا میگه سلو علیه و سلمو، سلو استفاده کرده. السلام با صلی الله شده یکی دیگه، صلی الله اون ماضی، سله امرشه، معناش یکیه، یکیه معناش. حالا شما وقتی میخوان اهل بیتو با یه جمله کوتاه کل 14 معصومو مورد تحییت و درود قرار بدین، میشه همین صلوات، اللهم صل علی، صل علی، میشه همون صلی الله، منتها در قالب فعل امر. پیغمبر رو خطاب قرار میدی، آل رو که گفتی 13 نفر دیگر رو در بر میگیره. یکی از اسرار پربرکت این ذکر نورانی که این همه خدا به پای ما ثواب میریزه و آن ملک در آسمان سوم وقتی نمازشو به پیغمبر هدیه میکنه، رسول خدا میفرماد مرا به نماز تو نیازی نیست. میگه نماز من چند ده سال طول کشیده، من نمازو به امتتون میدم که روز قیامت هر کسی از امت شما بخشی از نماز منو برداره. رسول خدا میفرماد امت من هم به نماز شما نیاز ندارن، تمام نماز شما و ثواب نماز شما رو خدا بهشون میده، اون وقتی که مجتمعن بر من و اهل بیتم صلوات میفرسته. الله رمز، یکی از رموز صلوات زیارت نامه 14 معصوم بودنشه. صلوات زیارت نامه 14 معصومه، چرا که صلی و صلی الله و السلام یه واژه است، رضا خیلی خدا به پای ما چیزی میرزه بابت این ذکر نورانی. انشالله اینجا که هستین عزیزانتون، نسل و نوامیستون، وابستگان به شما، دختر و پسرتون از فتنه های آخر از زمان تا آخر عمر انشالله مسون و ایمن سر سفره امام است متنعم انشالله و بهرمند باشن، به محضر بی بی سمانه مغربیه همسر با وفای امام جواد علیه السلام و به محضر خانم سبیکه مادر امام جواد علیه السلام و به محضر حضرت رضا و موسی بن جعفر علیهم السلام جهت عرض تسلیت از طرف امام است صلوات دیگه تقدیم بفرمایید. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يلقى الله وهو ضاحك مستبشر فليتوالى علي بن موسى الرضا. و من أحب أن يلقى الله عز وجل وقد بدلت سيئاته حسنات فليتوالى محمد بن علي الجواد عليهما الصلاة والسلام. با شهادت حضرت رضا علیه السلام سراسر خراسان نه بلکه همه بلاد اسلامی ذکر صبح و شامشون و مخصوصا در خراسان لعنت بر مأمون شد. صلاح رو در این ندید که در خراسانی که آشوبه ها شد و بر علیه بن العباس قیامها کردند و سرانجام هم ریشه بن العباس از همین خراسان توسط خواجه نصیر طوسی و فکر دادن به هلاکو خان مغل رقم خورد، صلاح ندونست تو خراسان باشه. حضرت جواد علیه السلام رو به اجبار به دامادی گرفت تا ابن الرضا زیر نظر او باشن. چون امام هشتم ولی عهد بودن و نفوذشون و اسم و رسمشون همه جا رو گرفت، لذا فرزند اول امام رضا رو میگن ابن الرضای اول، امام هادی رو میگن ابن الرضای دوم و امام عسکری را ابن الرضای سوم میخوانن. ابن الرضای اول به اجبار داماد مأمون شد و همسر او ام فضل، حواستون اگه بود یک لعنت الله، امشب شبش بود که جانانه بگینا، و همسر او ام فضل لعنت الله، تو تا عروس دارن از زهرا خون به دل بی بی کردن، یکی جعده دختر اشعث لعنت الله علیها، یکی ام فضل، این دو دشمن دل از زهرا رو خون. هرچه رباب بالا بالاست، هرچه رباب بالاست، این دوتا پست و بیمایه. رباب دختر امرؤ القیس امیر اسبق شامه، به قول ما مشهدیان میگیم، نمیدونم شما میگین نه، میگن دختر تو خونه باباش تو ظرف چینی غذا خورده، آفتاب و مهتاب ندیده، سر رو پر قو گذاشته، نذاشتن آب تو دلش تکون بخوره، بهش نگفتن بالا چشت ابروه، باباش امیر اسبق شام امرؤ القیس بوده اون وقتی که هنوز معاویه امارت شامو به ننگ نکشیده بود. این دختر آفتاب و مهتاب ندیده، سختی نکشیده، اینقدر اصالت و نجابت داره، وقتی که عروس حضرت زهرا شد و کنار امام حسین قرار گرفت، نه تنها کم نیاورد، نه تنها نگفت ما این همه بدبختی و بیچارگی و بچه‌مونو بکشن، دخترمونو بکشن، زندگیمونو از بین ببرن، بیاین تو این فلاکت و تو این گرما، تو این گرمای خفه کننده، نه آب، نه تنها این کارا رو نکرد، بلکه گفت وا حسینا فلا نسیت و حسینا، اینقدر گریه کرد و زیر آفتاب نرفت تا دق کرد. خدا گفت ربا ببین من بهت چی دادم، میارزید یا نمیارزید؟ یه علی اصغر بهت دادم، باب الحوائج، یه سکینه هم بهت دادم، بنت رباب، سکینه و علی اصغر خواهر و برادرن، یه سکینه بهت دادم که باباش امام حسین بگوید به حسن مسنا، اینقدر دخترم سکینه محو خداست که هنوز مردی پیدا نشده که کفو او باشن، یعنی به مقام صدیق رسید، باید امیرالمومنین باشه تا حضرت زهرا همسر او باشن. به حسن مسنا میفرماید که انها کان الغالب علیها الاستغراق فی الله، این رباب در اوج، اونم جاده و اینم ام فضل. حضرت جواد علیه السلام این ازدواج نامبارک رو پذیرفتن به دلایلی که دیشب اشاره کردم، ولی در مقابل دو تا کار انجام دادن. اول دامن زدن به این مسئله ای که مأمون باعث قتل پدرم علی ابن موسی شده و همه جا این خبر رو نشر میدادن و باعث شدن بیشتر مأمون در ذهن مردم به خاری برسه. ثانیاً یک شبکه وکالتی رو تأسیس کردن، امام باقر دانشگاه جعفری رو تأسیس کرد، امام صادق رونق داد، امام جواد علیه السلام شبکه وکالت امامت رو تأسیس کرد، امام هادی رونق داد، امام عسکری سامان بخشید، حجت ابن الحسن رسماً 4 وکیل خاص داشت، همون 4 نماینده امام عصر علیه السلام. شبکه وکالت رو آقا جواد الائمه حجت خدا در صغر سن و کودکی تأسیس کرد. کنار گوش مأمون حضرت نامه نگاری ها میکنند در امور اقتصادی، در امور اجتماعی، در امور مربوط به مسائل اخلاقی، در امور مربوط به ادیان و مقابله با مثل غلات و کیسانیه و غیره، هر کدام وکلای حضرت داشتن در کشورهای مختلف، باز این وکلا زیر مجموعه داشتن، هر کدام از این وکلا زیر مجموعه‌ای داشتن که اون وکلای زیر مجموعه هم با نظر جواد الائمه علیه السلام نصب می‌شدن. دوباره فتنه ای برپا شد و همونطوری که بن العباس به مأمون خورده گرفتن که چرا علی ابن موسی رو ولی عهد گرفتی، همینطور هم خورده گرفتن به مأمون که چرا ابن الرضا رو به دامادی گرفتی و دخترت ام فضل رو به او دادی و باز به فرزند حضرت رضا که از بنی هاشم بها دادی. گفت جایگاهش جایگاه بلندیه، هدفش که عرض کردم، هدفش زیر نظر گرفتن امام جواد علیه السلام. گفت هیچ کسی نیست که در علم با او مقابله کنه. گفتن با بچه 8 ساله، بچه 8 ساله میخواد بیاد با کسی از نظر علمی خود پهلوانی کنه، با او کشتی علمی بگیره؟ گفت بیاین امتحان کنیم. گفتن بزرگترین بزرگان رو میاریم رسوا میشه، یه سوالش هم نمیتونه جواب بده. گفت هر چی تو آستین دارین رو کنه، من میدونم با کی روبرو هستم، پسر علی ابن موسی است. گفتن بابا بچه است. گفت باش بیاین امتحان کنیم. مجلسی آراستن، در مرو مجلس مناظره برای حضرت رضا آراستن. برخی از متکلمین منحرف و برخی از یهودیان و برخی از نصارا یکی یکی با امام رضا بحث کردن، همه مذهب عوض کردن. اینجا هم مجلسی آراستن و در این مجلس یحیی بن اکثم، بزرگترین عالمی را که میشناختن، فرستادن جلو. گفتن تو اول از ابن الرضا سوال کن، بعد ما پشت سرت با تو هستیم. یحیی به مأمون گفت که شاید دوست نداشته باشه ابن الرضا من با او بحث و مناظره کنم، یعنی اندازه من نیست. مأمون گفت از خود او سوال کن. گفت محمد ابن علی، من از تو سوال کنم یا تو از من سوال کنی؟ آقا فرمود تو از من بپرس. سوال کردن خیلی راحته، جواب دادن سخته دیگه. سوال راحت، آدم سوال مطرح میکنه، اما اگه آدم از خودش مطمئن باشه میگه هر سوالی میخوای بپرس. امیرالمؤمنین فرمود سلونی قبل ان تفقدون. یکی بلند شد گفت مورچه ای که با سلیمان سخن گفت نر بود یا ماده؟ مولا جوابشو داد، جوابشو مولا داد. هر که از شر یک نر بود یه ماده، با هم سخن گفتن. فتبسم از زاه کار سلیمان شنید خندش گرفت. امام جواد علیه السلام به یحیی بن اکثم هم تو از من سوال کن. گفت خب سوال من از شما اینه، اگر کسی در کنار خانه خدا صید بکنه کفارش چیه؟ حضرت 11 سوال از این سوال در آوردن. فرمودن این شخصی که کنار خونه خدا صید کرده در حال احرام بوده یا غیر احرام، آمدن بوده یا غیر آمد، دفعه اولش بوده یا دفعه چندمش بوده، صید او پرنده بوده یا غیر پرنده، احرامش احرام حج بوده یا احرام عمره، خود این شخص صغیر بوده یا کبیر، پرنده از صغار بوده یا از کبار بوده. 11 تا سوال. فرمودن هر کدام جوابی داره، کدومشو میخوای؟ گفت والله نمیدانم. مأمون به ابن الرضا گفت خودتون جواب بدین. حضرت شروع کردن یکی یکی شقوق 11 گانه رو باز کردن. اگر احرام حج بوده، اگه احرام عمره بوده، اگه حر بوده، اگه عبد بوده، اگر عامد بوده، اگه جاهل بوده، اگه دفعه اولش بوده، اگه تکرار کرده و مصر به این معصیت بوده، اگه پرنده کوچک بوده، اگه هر کدام یه حکمی داره جدا جدا فرمودن. تا اینجا یحیی بن اکثم از روی تبختر و تکبر با حضرت صحبت میکرد. بعد مأمون رو کرد به حضرت جواد علیه السلام، گفت حالا شما از او یک سوال بکنید. حضرت جواد علیه السلام فرمود ای پسر اکثم، از تو سوالی داشته باشم؟ لحنشو ببینید. گفت مولای من فدایت شوم، بپرس، اگر بلد بودم جواب بدم، اگر بلد نبودم از دریای علم تو بهرمند بشم، من فهمیدم با کی روبرو هستم. حضرت فرمود بگو چگونه است که شخصی در اول صبح به زنی نامحرم است، قبل از اذان ظهر محرم میشه، نماز ظهرش که خون نامحرم میشه، نماز عصرش که خون محرم میشه، مغرب که شد نامحرم میشه، بعد عشا محرم میشه، نیمه شب نامحرم میشه، موقع طلوع آفتاب محرم میشه. گفت به والله نمیدونه. فرمود اول سو کنیز بود و مال برده فروش بود، ربطی به این نداشت. قبل زور خریدش، شد محرم، کنیز میشه محرم. بعد از زور این کنیز رو آزادش کرد در راه خدا، آزادش کرد میشه نامحرم. بعد از نماز عصر باهاش ازدواج کرد، همسرش حالا دیگه باهاش ازدواج کرد. موقع مغرب او رو زهار کرد. حالا گفتنی نیستی که از احکام مربوط به ازدواج و طلاق قرآن میفرماید والذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هم امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم. مسئله زهار و ایلاءی که حرف بی ربطی زشتی مرد میزنه، زن بهش حرام میشه، باید کفاره بده تا حلال بشه. قبل اذان مغرب زهار کرد، بعد عشا کفاره زهار داد، باز شد حلال. نیمه شب طلاقش داد، موقع اذان صبح در این طلاق رجوع کرد، چون طلاق حق رجوع داره اگر طلاق طلاق رجعی باشه. حضرت جواد علیه السلام فرمود هر کرا هر سوالی هست از این بزرگان بپرس. ترسیدن یه سوال کنن 20 سوال از توش در بیاد بمونن. همه گفتن ما معترف به عزت و عظمت و آقایی او هستیم و فهمیدیم که خدا در کودکی مقام امامت رو به عنایت کرد. ام فز خون میکرد دل حضرت جواد علیه السلام رو، اما حضرت صابرانه در کنار او در بغداد ها زندگی کردن. یک روز یکی از راویان حدیث گفت من برم از ابن الرضا سر بزنم. وقتی اومد دید چه تشکیلاتی و چه اوضاعی و چه وضعیه، گفت ابن الرضا آقا کجا رفته، چه مقامی پیدا کرده. یک روزی بود شیعیان رو اینقدر منصور دوانقی اذیت میکرد، اهل بیت رو در اقلیت و خفا و آزار و شکنجه قرار داده بودن، حالا ابن الرضا با این سن و سال چه جایگاهی داره. تا اومد کنار حضرت نشست، دید حضرت جواد علیه السلام گرچه لباسای زیبا دارن، سرشون رو که بلند کردن دید صورت حضرت، رنگ حضرت زار و نزاره. گفت آقا چرا اینجوریه، چرا حالتون بده؟ فرمود چی میگی؟ به ما نان خشک و نمک نیمکوب در مدینه بدن. نمک رو میکوبیدن که بعد نرم بشه، مثل نمکی که الان ما تو نمکتون میریزیم. نان خشک و نمک نیمکوب به ما بدن، اما ما را از مدینه به جای دیگه تبعید نکنن. یعنی این ظاهر رو نگاه نکن، اوضاع ما خیلی سخته از نظر روحی، کنار مأمون بودن، اونم حجت پروردگار، خلیفه پروردگار، برش خیلی سخته. بعد یه مقداری که نشسته بود تو راه با عجله آمده بود، تشنگی برش آرز شد. احساس تشنگی کرد روش نشد به آقا بگه آقا یه آبی برای من بیارین. حضرت سر مبارکشون رو بلند کردن، فرمودن فلانی تشنه هستی؟ گفت یبن رسول الله بله. فرمود صبر کن. به غلامشون فرمودن برای ما آب بیار. رفت غلام امام جواد علیه السلام آب بیاره، تو دلش گفت عجب غلطی کردم، اینا دم به دم مهمونا رو مسموم میکنن، امام رضا رو مسموم کردن، فضل ابن سهل رو مسموم کردن، اون خدمت رو محمد امین رو مسموم کردن، ابو سلمه خلال رو مسموم کردن، الان این آشپزه میره یه زهر میریزه تو آب میاد کار ما رو تموم میکنه. چون همه میدونستن حضرت رضا در دربار مأمون مسموم شدن. آقا موبایل اگه کنار بذارین من حواسم پرت میشه، ممنون میشم از شما. دست خودم هم نیست، آقا معلمم عیب از منه. یکی از عزیزان هر شب میایین موبایل اینجا میارین بالا، رنگش هم یک رنگی تو چشم میاد، من ناخودآگاه حواسم پرت میشه. عذر میخوام از حضور شما، به حق امام جواد علیه السلام عفو کنید. یعنی آقا چون معلمم دست خودم نیست، آقا موبایلم رنگش این صورتی میاد بالا، اینور ببین آقا اینو نشون میده، اینو نشون میده، من حواسم پرت میشه. گفت عجب غلطی کردیم، کاری کردیم. وقتی که آب آوردن، حضرت جواد علیه السلام فرمود نگران نباش، آب مسموم نیست، چیزی تو دلت نیاد. گفت با خودش بازم ترس داشت. حضرت فرمود بگذار من اول از آب بنوشم، طیب خاطر پیدا کنی، دوباره بعد تو آب بنوش. مقداری از این آب نوشجان کردن، این ظرف آب برد و با آقا گل گفت و گل شنید. خیلی تو را با عجله آمده بود، دوباره آتش برش غلبه کرد. حضرت فرمود دوباره آتش داری، آب بیارین برا ما. گفت این دفعه دیگه منو مسمومم میکنه این. باز هم حضرت جواد علیه السلام فرمود ایمن هستی از مسموم شدن، خودم اول از این آب می نوشم. اومد خدمت امام رضا علیه السلام گفت آقا چشمم کمسو شده، میشه به شما توسل کنم به برکت شما خدا به من عنایت کنه اسباب شفای من فراهم بشه؟ فرمود شفای تو دست پسرم محمد ابن علی است، به ابو جعفر مراجعه کن. اومدم پرسیدم گفتم آقا کجان؟ گفتن با موفق رفتن تو کوچه، یعنی مسیری رو دارن مثلا طی میکنن، در معبری هستن. وقتی حضرت جواد علیه السلام پیدا کردم گفت آقا 4 ساله بودن رو شونه موفق سوار بودن. رفتم مقابل حضرت گفتم یا ابن رسول الله خدمت پدرتون رسیدم. آقا به من فرمودن که دوای درد من دست شماست. یه نامه دارم، نامرم داده بودی کسی براش نوشته بود که آقا این مشکل منه، در حق من دعا کنید که خدا این ضعف بینایی منو برطرف کنه. حضرت جواد علیه السلام فرمود تو نامه نوشتی که چشم تو بینایی نداره، من از خدا میخوام خدا به تو بینایی تو برگردونه و شفا به تو عنایت کنه. گفت چنان میدیدم که در جوانی و نوجوانی خودم چنین قوه بینایی نداشتم. و مخصوصا و مخصوصا و مخصوصا حضرت جواد علیه السلام کسایی که قرض دارن، مشکل مالی دارن، میخوان از نظر اقتصادی پیشرفت کنن، وصل بشن به امام جواد علیه السلام، با آقا نیت کنن که انشاءالله جهت توسعه در رزق و روزی برای امام جواد علیه السلام قدم بردارن. عجیب در خونه امام جواد و کرم حضرت، حضرت رضا میفرماید یا ابا جعفر اسألو که به حقی علک، من تو مروم بابا جون، تو مدینه هستی، به حق خودم که باباتم تو رو سوگند میدم، قسمت میدم، من شنیدم وقتی که از خونه میخوای بیای بیرون این غلاما و اینا دور و برت میگیرن میگن ابن رضا از این در اصلیه نرو، بیا از این ور بریم که تا بری بیرون فقرا و اینا دور و برت میگیرن اذیتت میکنن. اسألو که به حقی علیک، تو رو به حق خودم قسم میدم، الله یکن مدخلو که و مخرجو که الا من الباب الکبیر، بابا پسرم از در بزرگ بیرون برو. ثم الیکن معک ذهب و فضه، همراه خود طلا و نقره بردار. اگر کسی از آشنا از تو طلب کمک کرد بیشتر، و اگر غریبه از تو طلب کمک کرد به او هم عنایت کن و از فضل و جود بخشش خودت او را محروم نکن. امام که مظهر جود خدا هست، حالا سفارش امام رضا هم از دیار غربت اومده، اینقدر عطا کرد آقا ابن رضا علیه السلام که شد ابو جعفر العجود الجواد ولکل قوم نهاد. حضرت جواد الائمه علیه السلام که سر سفره با کرامت اون حضرت هستیم. توی این تنظیم شبکه وکالت حضرت با اون سن کم و در طول 17 سال دوره امامت از 8 سالگی تا 25 سالگی شاگردانی رو تربیت کردن که اینها کتابهایی نوشتن، من جمله اونها جناب عبدالعظیم حسنیه که از مبرزترین شاگردان حضرت جواد علیه السلامه و 140 سال با سید رضی فاصله داره و سید رضی منابع نهج البلاغه ده. یکی از منابعی که میگیره از سید الکریم حضرت عبدالعظیمه. حضرت جواد علیه السلام 7 تا شاگرد دارن که اینا از بالاترین راویان احادیثن و بسیار زبردستن در فنون مختلف علمی. یکیشون همین ابی نصر بزنطیه که خیلی بالا و بالاست در شؤون و جهات علمی، بسیار عالی و بالاست. یکی جناب عبدالعظیم حسنیه. به برکت امام جواد علیه السلام و این که عبدالعظیم 5 امام رو درک کرده، از موسی بن جعفر تا امام عسکری، امام 7، 8، 9، 10، 11، 5 امام رو درک کرده، این جمله رو بشنوین. قال علی ابن موسی علیه السلام، سر سفره امام جواد امشب انشالله سید الکریم عبدالعظیم دست هممونو بگیره، برای هممون دعاگو باشه انشالله، گره ها همه باز بشه انشالله 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 انشالله. حضرت رضا فرمود هر کس برای او مقدور نیست به زیارت من بیاید، زیارت کند در ری پسر عمم عبدالعظیم را. این یک حدیث در زیارت امام رضا که بالاترین زیارت هاست، از زیارت امام حسین هم بالاتره. حضرت رضا فرمودند من زار المعصومت به قم کمن زارنی. حالا میفرماید هر کی نتونست بیاد زیارت من، در شهر ری پسر عمم عبدالعظیم را زیارت کنه که زیارت او زیارت منه. جناب عبدالعظیم حسنی میگه من از امام جواد علیه السلام شنیدم که همیشه این دعا رو میکرد. خیلی قابل توجه برای نوجوانا و جوانا و برای همه. حضرت جواد علیه السلام پیوسته این دعا رو میکرد. اللهم اجعلنی ممن نوا فعمل ولا تجعلنی ممن شقی فکسل ولا ممن هو من غیر عمل یتکل. یه ترجمه بکنم. خدایا من از اونایی قرار بده که وقتی نیت میکنن کاری رو انجام بدن، کارو انجام میدن، نمیذارن شیطان دستشونو بگیره. نیت میکنن و در این فرصت چند روزه دنیا برای آخرتشون قدم برمیدارن. یه کسی قرار بود که برای غدیر جایی کمک کنه چند سال قبل، بعد به ما گفتن شما به استنگ بزن. گفتم آقا برای چی من خودتون؟ گفتن نه شما زنگ بزن برای غدیر، برای امیرالمومنین آبرو بذار. گفتم چش. زنگ زدم از ساداتم، گفتم آقا سهم شما اینقدره. اینجوری میگن آقایون. گفت چش چش. 30 ثانیه بعدش بهم تماس گرفت، گفت حاج آقا خودمو میشناسم، اگه برم خونه شیطان دستمو میگیره، نمیذاره بدم. همین الان من باید واریز کنم برم خونه. 1000 بهانه کاسبی تو ذهنم میاد، فردا میگم این اینه فلان، قسپندیش میکنم، کارهای دیگه واجبتره لازمتره. گاهی ما برای دینمون اصلا برنامه نداریم. این نیست که نداریم ها، چرا برنامه برای دینمون نداریم، برنامه داریم برای کارهای دیگه، برای برنامه های دیگه. خدایا من از اونا قرار بده که چون نیت میکنن فعمل، عمل میکنن به اون چه نیت کردن. نیت هم هرچی پاکتر باشه آثار این نیت در آینده بهتر معلوم میشه. خانم این مسجد پامنا رو یه خانم میگن وقف کرده دیگه. آقای دوست عزیزمون گفتن که 1183 سال خدمت این مسجد، همین مسجد پامنا. امام زمان گفتن 10 ساله بودن مسجد وقف شده. چه خیری، چه فیضی، چه برکتی. یادم از کوفه پاشد فرار کرد، به خاطر حجاج فرار کرد رفت ری، گفت من تو ری بمونم جان مردم ری در خطره، میرم تو فلات مرکزی توی کویر بی آب و علف که جان هیچکی در خطر نباشه. همون جا که رفت آب جوشید. بند خدا اشعری بود، از اشعریون مدینه و بعد اومده بود کوفه، آب جوشید. هی نسلش توضیح شد، یک روستایی به نام گرم یا جرم در عربی، اومدن گفتن ما هم با شما باشیم. گفت ولایت امیرالمومنین دارین یا نه؟ ما غیر شیعه رو ما بین خودمون راه نمیدیم. گفتن تو این کویر این باغ چجوری درست کردین؟ گفتن اینجا چشمه در اومده. آقا شد یه روستا، شد کم 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 کم. امام صادق هم خرجشون کرد، گفت که قم مأوا شیعتنا و عش آل محمد علیهم السلام. عش و عشش لونه های کوچیک رو میگن، نه که قوم هم خیلی کوچیک بوده. عش و آل محمد یعنی لونه ما اهل بیته. قوم عش و آل محمد و مأوا شیعتهم. یه نفر با یه نیت پاشد از کوفه، یعنی اشعریون، پاشد رفت تو فلات مرکزی، نیت کرد، این برکت خدا بهش داد، این عزت و عظمت رو بهش داد. یه خانم شتیته نیشابوری همه پولا رو آقا موسی بن جعفر کنار زدن، گفتن درهمای شتیته رو بده، پولا بقیه همه رو برگردون. اینا همه پولایی رو که برگردون، گفت چرا امام رضا این کارا رو کرد، چرا موسی بن جعفر این کارا رو کرد. اتفاقا همشون برگشتن و در عقیده فاسد شدن. وقتی رسید دید درسته، دید اینا فاسد شدن، گفت اتفاقا موسی بن جعفر پولای همتون رو پس داد، فقط 2 درهم شتیته رو نگه داشت. ممن نوا فعمل، نیت میکنن و بعد نیتشون خاضعانه خالصانه کار میکنه. ولا ممن شقی فکسل، خدایا من از اونا قرار نده که کسالت و تنبلی دامن منو بگیره بعد شقاوتمند بشم. مادر همه بدی ها، مادر همه رذائل، بیحالیه. قبول داری یا نه؟ یعنی آدمی که بیحاله، نه گریه کن خوبیه، نه عزادار خوبیه، هیچ، نه کارگر خوبیه، نه ارباب خوبیه، نه کارمند خوبیه. خدایا من از آدمای بیحال قرار نده. ولا من شقی فکسل، ولا من هو من غیر عمل یتکل. من از اونایی قرار نده که بدونی که کاری بکنن میگن توکل به خدا، هیچ کار نمیکنن، یه توکل به خدا درست میشه. بابا حرکت کن، تلاش کن، دست و پا بزن، ناامید نباش. بدون تلاش، من از اونایی قرار نده که بدون تلاش میگم من غیر عمل یتکل. یک پیشکاری دارن آیت الله بروجردی، حاج رضا شاهپوری، یه آدم خیلی ذوالفنون و معمار خیلی واردی بوده، از آجر اول مسجد اعظم که در قم هستن بلدین تا آخرین روز ساختمان مسجد اعظم حاج رضا شاهپوری انجام داده. او یه خاطراتی از مسجد اعظم قم نوشته، یکیش اینه، میگه یه روز دیدم دو تا آدم اتو کشیده آمدن تو دفتر من، گفتم بفرمایین، گفتن میخوام برای خانم حضرت معصومه حمالی کنیم. با این تعبیر گفتم میخوام برای خانم حضرت معصومه حمالی کنیم. گفتم یعنی چی؟ گفتن چی دیگه، آجر ببریم بیاریم، شن ببریم بیاریم، سیمان ببریم بیاریم، رعیت بیبی باشیم. گفتم با این سر و وضع؟ گفتن حالا تو امتحان کن. گفتم میخوان کارگری کنیم؟ گفتن بله با افتخار، ما اصلا کارگریم، ها حمالی کنیم برای بیبی. گفتم حالا عروسی داشتن، لباسای قشنگ پوشیدن مثلا، بهشون گفتم ما حقوقمون پنجشنبه به پنجشنبه از روزمزد نیستیم. گفتن اشکال نداره. وقتی لباس کندن و زدن به کار، دیدم که خیلی خوب کار میکنن، قشنگ، تنبلی نمیکنن، مثل بقیه آجر میبرن میارن مساله و اینا. پنجشنبه که حقوقا رو میدادیم، دیدم این دوتا نیستن موقع حقوق دادن، باز شنبه پیداشون چون، باز پنجشنبه که رسید باز غیبشون زد. این دفعه هفته سوم چهارشنبه گیرشون انداختن. گفتم سه هفته حقوق شما خورده به گردن من، کجا در میرین پنجشنبه ها؟ گفتن حاج رضا ما هر موقع خواستیم بریم شهرستان از قم بریم، اون موقع پولامون ازت میگیریم، پولامون باشه دستت، جاش امنه، به ما بدی خرج میشه، ما فعلا پول ازت نمیخوایم. دو سال میگه کار کردن، دو سال در مسجد اعظم قم. بعد دو سال یه روز اومدم تو دفتر کارم، دیدم یک نامه هست و نوشته ما دو نفر از ثروتمندان یکی از شهرهای ایران هستیم. گفتیم پول داشتن و بالا بالا حرف زدن هنر نیست، خاکسار بودن و افتاده بودن و خاکی بودن هنره. به رفیقمون گفتیم میبریم حمالی کنیم برای حضرت معصومه، کارگری کنیم، رعیت بشیم برای بیبی. گفت بریم. دو سال کار کردیم، نه به پولش نیاز داریم، نه دنبال ما بگرد، نه میتونی ما رو پیدا بکنی. بس سلام. خدایا من از اونایی قرار بده که نیت میکنن و چون نیت کردن فعمل برای تو حرکت میکنن، برای آخرتشون حرکت میکنن. ولام من هو شقی فکسل، ولام من هو من غیر عمل یتکل. یا امام رضا، دو سال از میوه دلشون امام رضا علیه السلام دور بودن. آقایی که 47 سالگی امام جواد به دنیا اومد، یه مردی مثل امام رضا که باباش 37 اولاد داشته، یه دونه بچه هم نداره، حالا 47 سالشه، خدا یه دستگل بهش میده، ابن الرضا سلام الله علیه، اونم از زنی با جلالت و با عظمت که پیغمبر فدای نامه فدای چوام داده براش، سبیکه نوبیه، به ابی ابن خیارت الاماء الطیبه النوبیه. یک دل نه صد دل امام رضا علیه السلام دوست داشتن جواد الائمه رو. آقا رو تبعید کردن، دو سال بین پدر و پسر دوری افتاد. حضرت جواد علیه السلام رو چطور مسموم کردن؟ سه تا نقله، خواهش میکنم بشنوین با تحقیق این نقل ها. یکی مال علامه جعفر مرتضی است، یکی مال علامه مجلسیه، یک نقلم نقل معروفه. نقل معروف این است که ام فضل حضرت رو مسموم کرد، اما آقا جواد الائمه رو تو بغداد اول زندانی کردن، میخواستن از زندان آزاد کنن. این نقل معروف اینه که این قسمتاشو تو روزه ها نمیشنوید و به بهانه شهادت من بگم دیگه. حضرت رو از زندان آزاد کردن، گفتن بفرمایید برید. خونه و زندگی حضرت جواد مدینه است. چند ساله که دیگه از ام فضل جدا شدن. تو مدینه همسرشون سمانه 4 تا بچه دارن. امام هادی، موسای مبرقه، حکیم خاتون و یک پسر دیگه. حضرت جواد از زندان بغداد آزاد کردن، اومدن تو خونه‌ای که در اون خونه ام فضل بوده، که اون خونه هم به تشکیلات حکومتی بغداد نزدیک بوده. ام فضل حضرت رو با انگور زهراگین مسموم کرد و در حجره حضرت رو زندانی کرد. برای این که صدای غربت امام جواد بلند نشه، به کنیزکان گفت هل هله کنید که صدای العطش ابن الرضا رو کسی نشنوه. این یک نقله. یک نقل دیگه که علامه جعفر مرتضی نقل میکنه، با اسم ایشون لابد آشنا هستیم، میگوید شربتی رو در مجلس معتصم ملعون بین وزرا تقسیم کرد. نوبت رسید به حضرت جواد علیه السلام، در اون ظرف سم بود. هرچه حضرت رو اصرار کردن، حضرت فرمود میل ندارم. معتصم گفت همه نوشیدن، چرا شما نمی نوشی؟ باید بنوشی. حضرت فرمود این شربت رو بذار، شب خواهم خورد. الان نمی خورم، شب می خورم. الزام کردن حضرت رو که در همون لحظه شربت رو بنوشه و همون باعث شهادت حضرت شد. اما دقت کنید، روزه باید درست باشه، باید با سند باشه. ما یه روزه رو که 1000 جلسه یا شنیدن براشون میخونم، 1001 هم میخونم، چون سندش محکمه. میدونم هم هیئتی ها ادبشو دارن، مثل قلوب الله نمازشونه، تا میگه لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، میدونن و علا مثل الحسین فلیبکل باکن. هر کی قدرت گریه داره برای امام حسین باید صداشو آزاد کنه. ما دنبال این نیستیم چیزای جدید اینا بخوایم بگیم، ولی اونی که سندش محکمه، شب شهادت امام جواد علیه السلام. علامه مجلسی میفرماید مشهورترین قول شهادت حضرت جواد در بین مورخین، نه بگیم من که تا حالا نشیدم، نه مشهورترین مجالس، مشهورترین قول در بین مورخین برای شهادت امام جواد اینه که باید همون اول میگفتن، میگه زهر رو معتصم ملعون داد به ام فضل. ام فضل ملعون به سمن بخص دنیا حاضر شد که همسرش رو مسموم کنه. زهر رو آورد داد به کی؟ داد به کاتب معتصم، نویسنده معتصم. کاتب جواد الائمه رو از مدینه به بغداد احضار کرد. خوب با من باشین، حضرت جواد از مدینه اومدن بغداد، امام هادی گفتن پدر نگرانم، منم با شما میام. حضرت فرمود کسی حق نداره با من بیاد، چون امامو که معصوم کردن، کسایی هم که فهمیدن و شاید ترور میکردن. موسای مبرقع، سمان خاتون، همه اینها در مدینه، ابن الرضا تنها اومدن بغداد. آقا رو با یک هیئت همراهی آوردن تو مجلس کاتب معتصم. از اینجا یه جمله دارم، اول میخوام بتونم مطلب رو منتقل کنم، بعد برم تو فضای روزه. هر زهری هر امامی نوشیدن، زهر با بدن امام یه معامله کرد. یه آه بکشی، مزد دست امام رضاست که تک پسرشو امشب کشتن غریبانه. ای سادتی شق الجیوب لفقدکم، ای آقایان من، ای ساده و آقایان من، گریبان چاک کنید. امامن جوادن ملج الحر والعبدی، پناه هر آزاد و برده را در بغداد غریبانه کشتن. زهری که به امام حسن دادن چی شد؟ پاره های لخته های خون از دهان مبارک امام حسن میان تشمی. زهری که به امام رضا دادن چی شد؟ مثل گل می لرزید امام رضا و به خود می پیچید. زهری که به موسی بن جعفر دادن مذبوحانه بود، کف دست آقا سبز شده بود. امیدوارم که آماده باشی این جمله رو امشب برای ابن الرضا از من روسیا بشنوی، دلت بسوزه، مزد شما را امام رضا بدن انشاءالله. گفتنش با من عرض ادبش با شما. زهری که جواد الائمه خوردن، اول کاری که با آقا کرد صدای آقا گرفت. عبارت اینه فلما طعم منها احس السم،